با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون به پیش. جهان در سالی که گذشت عنوان برنامه امشب ما خواهد بود که امروز جمعه 21 دی ماه 1403 برابر با 10 ژانویه 2025 برای شما در نظر گرفتیم. بخش اول این برنامه در هفته گذشته به رویدادهای مهم در جهان، اروپا و خاورمیانه پرداخت. از جمله انتخاب مجدد ترامپ، جنگ اوکراین، قوی شدن راست افراطی در اروپا و به ویژه در آلمان و فرانسه، کشتار فلسطینیان در غزه توسط اسرائیل، تضعیف اساسی حزب الله در لبنان و سقوط بشار اسد در سوریه. در بخش دوم برنامه این هفته به موضوعات مهم ایران از جمله تاثیر شکست عمق استراتژیک بر سرنوشت رژیم اسلامی و نظام جایگزین اون با رضا مقدم به گفتگو می‌نشینیم. از موضوعات مهم اوضاع ایران در سال میلادی گذشته که میشه بهش اشاره کرد، بحران‌های تلمبار شده و بدون راه حل در چارچوب رژیم اسلامی است که یکی از مهمترین آنها بحران اقتصادی است. مرگ رئیسی و انتخاب پزشکیان، موزل جانشینی خامنه‌ای، شکست سیاست‌های رژیم اسلامی در خاورمیانه و تأثیراتش بر انقلاب مردم علیه رژیم اسلامی و نیروهای اپوزیسیون از دیگر رویدادهایی است که بدان خواهیم پرداخت. به عنوان سوال اول می‌خواستم مطرح کنم که مهمترین هم هست به نظرم که به شدت زندگی روزمره مردم درگیر اون هست، اوضاع اقتصادیه. ناگفته پیداست که سقوط ارزش لحظه‌ای ریال و بالا رفتن قیمت دلار و به تبع اون ارزش قیمت مایحتاج عمومی مردم باعث شده که درصد بیشتری از زحمتکشان به زیر خط فقر سقوط کنن. خب بس راجع به مسائل اقتصادی روزانه در جریان هست. نظر شما چیه راجع به این مسئله در سالی که گذشت؟
با درود به بینندگان تلویزیون به پیش. ببین، اولین موضوعی که باید تو این رابطه مطرح کرد زندگی ده ها میلیون طبقه کارگر ایران و خانواده هاشونه که رفت مستقیم داره به تورم، چون دستمزدشون بر اساس تورم تعیین میشه. در اثر پیشروی های جنبش کارگری در جهان به ویژه در اروپا، بالاخره جنبش کارگری این رو به صاحبان صنایع و سرمایه و دولت هاشون تحمیل کرده بود که کارگرا باید یه حدی بیشتر از سال قبل اوضاعشون بهتر بشه، به این اعتبار دستمزدشون باید بیشتر از نرخ تورم اضافه بشه، چون وقتی با نرخ تورم اضافه میشه فقط دستمزدشون و زندگیشون شبیه سال قبل میشه و سقوط نمیکنه. وقتی اضافه بر اون به اصطلاح به دستمزدها اضافه بشه، زندگی بهتری خواهند داشت نسبت به سال قبل. به حال راجع به ماده 41 زیاد صحبت کردیم که حتی همین را هم مطرح نمی کنه که دستمزد کارگر رو باید متناسب با تورم اضافه بشه. میگن با توجه به تورم و همه این سالها تورم و مطابق تمام اهداف سیاسیشون زیر اون نرخی که هست اعلام کردن و دستمزد کارگران بسیار کمتر از اون که بوده افزایش دادن. به این اعتبار در اقتصاد ایران و این اوضاعی که وجود داره اصلا مسئله اضافه دستمزد یا ترمیم دستمزد مطابق نرخ تورم در یک سال یه بار دیگه موضوعیت از دست داده. همونجوری که شما میگید تورم و گرونی ها روزانه و هفتگی داره تغییر میکنه و اضافه میشه. از این نظر بیشترین بخشی از جامعه ایران که از این ماجرا ضرر میکنه کارگر هستن و طبعا همه اون کسایی که مزد بگیرن و مزداشون سالانه اضافه میشه، اینا بیشترین آسیب رو میبینن. اما تا اونجا که به راحت و یا بهبود اوضاع برمیگرده هیچ راه حل وجود نداره برای بهبود اوضاع اقتصادی، برای اینکه تو خود رژیم هم هیچ کسی مدعیش نیست، هیچ جناحی، هیچ بخشی از جمهوری اسلامی این ادعا رو نداره که میتونه بیاد و اوضاع اقتصادی رو بهبود بده، به این دلیل که تمام بحران اقتصادی ایران الان به جایی رسیده که راه‌حل‌های سیاسی داره و نه راه‌حل‌های اقتصادی. راه‌حل‌های سیاسیش برمیگرده به تغییر نظام، برمیگرده به پذیرش مفاد قوانین پولشویی، برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی چه رابطه‌ای داره با اروپا و آمریکا و چجوری تحریم‌ها لغو میشه، ربط داره به سیاست‌های موشکی، ربط داره به سیاست‌های اتمی، ربط داره به سیاست‌های حقوق بشر، ربط داره به سیاست‌های منطقه‌ای که هر کدوم از اینها یه تحریم‌های جداگانه رو به اقتصاد ایران و جمهوری اسلامی تحمیل کرده و باید سیاست‌ها و مواردی رو جمهوری اسلامی پیش بگیره تا بتونه این تحریم‌ها کاهش پیدا کنه، تا حداقل جمهوری اسلامی بتونه هم نفت بفروشه و هم بتونه پول نفتش رو برگردونه. همه اینا همونجوری که شما گفتید تو صحبتتون نشون میده که یک موضوعات به شدت تلمبار شده ای وجود داره و همه اینا ربط داره به اقتصاد ایران. سیستم ورشکستگی بانک ها، سیستم ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، سیستمی که جمهوری اسلامی تمام پولهایی که از طریق پتروشیمی، از طریق تولید نفت میاد اغلبشو برمیدارن واسه سپاه، برمیدارن واسه خامنه‌ای، برمیدارن واسه نهادهای مذهبی و تمام ارگان سرکوبشون و به دولت گفتن از طریق افزایش مالیات ها کشور رو اداره کنید. الان حتی روی کاغذ جمهوری اسلامی اونقدر تو چارچوب بودجه اونقدر پول نداره که بتونه اوضاع فعلی رو ادامه بده. اوضاع فعلی یعنی این که درآمد داشته باشه که بتونه خرج کارمنداشو بده و خرج بازنشسته ها رو بده و غیره رو. یعنی در همین حد جمهوری اسلامی دوچار مشکله. بنابراین بهبود اوضاع اقتصادی مثلا ربط داره به کوتاه کردن دست سپاه پاسداران از اقتصاد ایران و به عنوان یه نهادی که هم نظامیه، هم امنیتیه، هم واحد امنیتی داره، هم زندان داره و هم اسلحه داره و خود کوتاه کردن دست سپاه از اوضاع اقتصادی ایران درگیر تغییرات بنیادی تو ایران، سیاسی بنیادی تو ایران. بنابراین همه اینا که گفته شد راحل هایی که میتونه در چارچوب جمهوری اسلامی مطرح باشه و اینو تمام باندها و جریانات درون جمهوری اسلامی اینجا اونجا مطرح کردن، اما امکان تحققش وجود نداره برای اینکه اینا تلمبار شده و هر کدوم از این بحران هایی که وجود داره مردم ایران خانه خراب کرده ولی در عین حال منبع ثروت و دریافت و ثروت و غارت ثروت ایران هست توسط باندها و جریانات در جمهوری اسلامی و این اوضاع است. بنابراین در چارچوب جمهوری اسلامی هیچ راه حلی برای بهبود اقتصادی وجود نداره، چون حتی هیچ مدعی هم نداره در هیچ کدوم از جناح جمهوری اسلامی، نه رئیس جمهورش، نه به اصطلاح وزراش، نه مجلسش، هیچ کدومشون هم ادعایی ندارن که امکان دارن تا اوضاع اقتصادی رو بهبود بدن.
من در تکمیل صحبتاتم و یه سوال دیگه، این که خود دولت رسما اعلام کرد که ما حتی برای پرداخت حقوق کارمندای دولت هم دچار مشکل هستیم، و نکته دوم این که خب شنیدیم که توی این خبرها اومد که اسکله‌هایی که توی چین به اصطلاح نفت ایران رو تحویل می‌گرفتن از ترس تحریم‌های آمریکا الان مثلا نفت رو تحویل نمی‌گیرن، و میزان صادرات نفت ایران به شدت کم شده، یعنی حتی بر اون حدی نیست که توی بودجه بندی برای سال آینده پیش بینی کردن، حتی به اون هم نمیرسه با توجه به همین وضعیت ها و پیش بینی وضعیت بدتری رو خواهیم داشت. ولی خب الان دولت مدعیه که ما مشکل اصلی ما بحث FATF هست، یعنی اگر فکر میکنن که این بحث مطرح شه گشایش اقتصادی به وجود میاد، این راه حلی که الان دولت پزشکیان مطرح میکنه. شما فکر میکنید آیا مثلا FATF چاره درد همه راه حل هاست تو بحث اقتصادی؟
ببینید بذارید یه نکته بگم. یکی این که الان اگر جمهوری اسلامی به نوعی اون قوانین مقابل با پولشویی و اینا رو بگذرونه و قبول کنه، در واقع کار زیادی انجام نداده، چون با توجه به اوضاعی که تو منطقه هست، اوضاعی که حزب الله داره، جهاد اسلامی داره، حماس داره و سقوط دولت بشار اسد، در واقع دیگه امکان رسوندن اون پولان به اونا وجود نداره که حالا تو چارچوب پولشویی و از طریق زمینی باشه و طریق گونی و یا کیف باشه. دوم، تو همین چارچوب که مطرح کردید، الان مدت هاست برق قطع میشه و کارخونه ها و کارگاه ها در درجه اول هستن که برقشون رو قطع میکنن برای اینکه جلوی نارضایتی مردم ایران رو بگیرن که تو خونه هاشون برق داشته باشن، و خود این باعث ضرر و زیان بسیاری از کارخونجات شده. اینو بعد بزنید در چارچوب این که تو بودجه فعلی خود رقم گرفتن مالیات از این به اصطلاح واحدهای تولیدی نسبت به سال قبل بسیار زیادتر شده، در صورتی که همین الان با این وضع برق اونا دچار ضرر زیان زیادی شدن، بنابراین نمیتونن حتی مالیات سال قبل هم بدن، چه برسه بخوان چیزای بیشتری بدن که بخواد مثلا مخارج این بودجه‌ای که دارن تعمیم شده باشه برای همین سالی که درش هست.
به دنبال سقوط هلیکوپتر حامل رئیسی و مرگ اون که حرف و حدیث‌های فراوانی به دنبال داشت و انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که بنا به گفته منابع خود رژیم پایین‌ترین میزان مشارکت در این انتخابات بوده، و علارغم که اصلاح طلبان هم این وسط از گردن قدرت کنار گذاشته شده بودن مدت‌ها، و در همچنین در حضور کاندیدای اصولگرای شاخص به یک بار نظام نام پزشکیان از صندوق خارج می‌کنه، انتخاب پزشکیان به عنوان رئیس جمهور با چه هدف و برنامه‌ای بوده؟
ببینید، یکی از مهمترین موضوعاتی که میشه در تو انتخاب پزشکیان گفت این بود که هیچ جناحی الان درون جمهوری اسلامی ادعای اصلاح جمهوری اسلامی رو نداره، مستقل از این که تعریف ما چی بود، از این که حالا جمهوری اسلامی اصلاح پذیر هست یا نیست، امکانش وجود داره و غیره، بالاخره یک جناحی از جمهوری اسلامی بود که ادعا داشت و هدفش رو بر این گذاشته بود که جمهوری اسلامی اصلاح کنه. با انتخاب پزشکیان و کاری که همونجور که شما گفتید کردن اصلاح طلبا، هیچ جناحی در جمهوری اسلامی حتی دیگه نیست که ادعای اصلاح جمهوری اسلامی داشته باشه. این مهمترینشه. بنابراین پزشکیان و اصلاح طلبا اومدن برای حفظ جمهوری اسلامی و نه برای اصلاح جمهوری اسلامی. مسئله اینه که اومدن پزشکیان و همون برنامه‌ای که به سر سرهم کرده بودن حاصل جمع‌بندی چند ساله جمهوری اسلامی بود از جنبش انقلابی مهسا که 25 شهریور 401 شروع شد. همه اونها به این نتیجه رسیدن که از این طریق میتونن شکاف بین مردم ایران و جمهوری اسلامی رو کم کنن یا حداقل در همون صد نگرش دارن تا بشه اهداف و یا برنامه‌های بزرگتری داشته باشن برای ترمیمش. در واقع پزشکیان اومده برای حفظ جمهوری اسلامی، این هدف اصلی جمهوری اسلامی بوده واسه اومدن پزشکیان. کل جناحاش اگر الان کارنامه پزشکیان رو داریم مورد بررسی قرار میدیم، داریم راجع به این که آیا جمهوری اسلامی موفق شده از طریق اومدن پزشکیان شکاف بین مردم و خودش رو کم کنه و یا امکان اینو پیدا کرده به عمر جمهوری اسلامی اضافه کنه و یا امکان پیدا کرده از جمهوری اسلامی دفاع کنه، جمهوری اسلامی تقویت کنه در مقابل جنبش‌های انقلاب مردم ایران. تو این چارچوب باید بررسی کنه. چه جواب به همه این سوالات نه، حتی خود طرفدارای جمهوری اسلامی، حتی خود پزشکیان و خود اصلاح طلبایی که دارن با پزشکیان کار میکنن، ازش دارن حمایت میکنن، خود اونها هم ادعایی ندارن که پزشکیان قدمی به پیش گذاشته و قدم به پیش گذاشتن از نظر اونا معنیش اینه که تونسته شکاف بین مردم و جمهوری اسلامی کم کنه و یا تونسته به عمر جمهوری اسلامی اضافه کنه. بنابراین الان میشه گفت تمام سرمایه جمهوری اسلامی، سرمایه تحلیلی و نظری و تئوریکش، برای اینکه بتونه از پس مسائل بعد از جنبش انقلابی 401 بر بیاد، با شکست مواجه شده و الان ما جمهوری اسلامی داریم که حتی طرح و برنامه‌ای برای حفظ خودش هم نداره، به جز سرکوب. سرکوب بذاریم کنار که به طور دائم داره کارش انجام میده مستقل از اوضاع. ولی جمهوری اسلامی الان با اوضاعی که پزشکیان داره هیچ راه حلی برای حفظ خودش نداره و هیچ راه حلی برای کاهش شکاف بین مردم و خودشو نداره و این جمهوری اسلامی رو یک قدم بیشتر داره نزدیک میکنه به پایان کارش و پایان عمرش. بنابراین در جواب سوال شما که با چه هدفی اومده بود، اصلاح طلبا اومدن و در وفاق با خامنه‌ای به عمر جمهوری اسلامی اضافه کنن، تلاش کنن ضربه بزنن به بی‌اعتنایی گسترده مردم به صندوق رای، اما نتیجه‌ای که گرفتن اینه که هیچ کدوم از اهدافشون محقق نشده، حتی خودشون هم ادعا ندارن که قدمی به جلو گذاشتن و میشه گفت تمام طرح‌های جمهوری اسلامی برای حفظ خودش و کاهش شکاف بین مردم و جمهوری اسلامی با شکست مواجه شده و الان که داریم صحبت میکنیم چی گفتم، جمهوری اسلامی هیچ طرح و برنامه‌ای برای حفظ خودش و پایان دادن و یک کم کردن به اون شکاف نداره. این موقعیتی که جمهوری اسلامی الان در داخل با مردم ایران و تمام تهدیدهایی که مردم ایران دارن علیهش مواجه است.
جانشین برای خامنه‌ای و ولی فقیه سوم زن این که کشته شدن رئیسی هم در راستای رقابت برای جانشین رو بیشتر کرد، شما چه نظری راجع به این موضوع دارید؟
ببینید، اولین مسئله‌ای که میشه گفت اینه که مطابق قانون اساسی این مجلس خبرگانه که ولی فقیه انتخاب میکنه. اولین چیزی میشه گفت که مجلس خبرگان هیچ نقشی در تعیین ولی فقیه نداره، اما مهرش دست مجلس خبرگانه. اون چیزی که نهادهای نظامی امنیتی و صاحبان صنایع سرمایه تو ایران بهش برسن، به اون فردی که برسن، اونو میارن و مجلس خبرگان هم مهرشو میزنه روش و ولی فقیه سوم رو انتخاب خواهد کرد. باز میشه اینو گفتش که از آنجا که بحث بر سر ولی فقیه، بحث بر سر تسلط بر بزرگترین نیروی نظامی، نیروی امنیتی، نیروی سیاسی و مالی و ثروت حاکم بر ایرانه، میتونه در میون جناها خیلی حاد باشه و به شکل خشن و خونینی در بیاد. برای اینکه بحث بر سر چند هزار میلیارد دلار ثروته که ولی فقیه و اون کسی که به اصطلاح ولی فقیه سوم خواهد شد کنترل و تسلطش رو بر این مجموعه بزرگ به دست خواهد آورد. منتها الان مسئله ولی فقیه سوم با مسائل عدیده‌ای روبرو شده، یعنی در یکی از شکننده ترین اوضاع جمهوری اسلامی نسبت به مردم و در یکی از بزرگترین شکست هایی که جمهوری اسلامی در منطقه خورده و در این اوضاع تهدید از خارج و داخل توامن شده، حالا جمهوری اسلامی باید بره شکاف های جدیدی رو به خودش ببینه، بپذیره برای درگیر شدن و سرشاخته شدن جناح و باندا بر سر اینکه چه کسی باید ولی فقیه سوم باشه. از این نظر مرگ خامنه ای و انتخاب ولی فقیه سوم هیچ کمکی به اتحاد و قدرت جمهوری اسلامی انجام نمیده، بلکه اوضاع رو، اختلاف در میان جناح‌ها و جنگ جناح‌ها رو تشدید میکنه در شرایطی که هم از خارج دارن تهدید میشن و هم از داخل دارن تهدید میشن توسط حرکت انقلابی مردم ایران. بنابراین این داره به شکنندگی جمهوری اسلامی اضافه میکنه و یکی از نقاطیه که میتونه باعث شکست و فروپاشی جمهوری اسلامی بشه و نزدیک مردم به قدرت گرفتن.
شکست دومینووار محور مقاومت و تضعیف نیروهای نیابتی رژیم در منطقه و همچنین عقب نشینی مفتزانه نیروهای سپاه از سوریه، تمام این عوامل چه تأثیراتی بر انقلاب مردم برای رژیم اسلامی داشته و داره؟
ببینید، شکست جمهوری اسلامی در منطقه شکست تمام سیاست‌هاش رو در داخل تکمیل کرد و اون موقع فکر میکردن 401 بالاخره مردمی را شکست خوردن و ضربه اساسی خوردن، اما در منطقه و در خارج دارن پیشروی میکنن و دارن به قدرتشون اضافه میشه، در صورتی که آنچه که در منطقه اتفاق افتاد شکستشون رو تکمیل کرد و مکمل شکستشون در داخل شد. الان که داریم صحبت میکنیم راجع به مسئله پزشکیان گفتیم، الان میشه با قطعیت گفت جمهوری اسلامی نه در داخل و نه در خارج هیچ خط مش جدیدی رو جایگزین اون تحلیل ها و مشش قدیمش نکرده که با شکست مواجه شدن، هم در مورد پزشکیان که نمیدونم باید چیکار کنن و هم در خارج هیچ تحلیل و خط مش جدیدی رو جلو نذاشتن برای جایگزین آنچه که بهش به صلات عمق استراتژیک میگفتن. از این نظر جمهوری اسلامی در یه فاصله کوتاهی هم از داخل و هم در از خارج داره تهدید میشه، در هر دو بخش شکست خورده و تا اونجا که به شکست جمهوری اسلامی در منطقه برمیگرده واضحه که تأثیر داره به مردم ایران، برای اینکه جمهوری اسلامی تضعیف شده و جمهوری اسلامی رو شکست خورده میدونن و امکان این که برش پیروز بشن رو به دست میارن از نظر ذهنی و فکری که جمهوری اسلامی میتونه شکست بخوره و میشه ازش عبور کرد. اما آنچه که در تأثیر داره در خود مقامات جمهوری اسلامی و در دستگاه نظامی امنیتی جمهوری اسلامی، شکست در منطقه بیشترین تأثیراتش رو در خود جمهوری اسلامی و دستگاه نظامی و سرکوبش و نهادهای امنیتیش خواهد گذاشت و ریزش اونجا شروع خواهد شد و سوالات اساسی به وجود خواهد اومد، به ویژه برای درست کردن و یا شکل دادن به یک خط مش جدید دوباره نهادهای نظامی امنیتی و صاحبان صنایع دچار اختلافات اساسی خواهند شد. برای دهه ها این خط مش بر جمهوری اسلامی حاکم بود و اینجا جایی بود که جمهوری اسلامی اختلافی نداشت و حتی تونسته بودن وزارت امور خارجه رو کاملا کنار بزنن از آنچه که در منطقه داره میگذره و کاملا اون در دست سپاه قدس باشه و الان اون با شکست مواجه شده، هیچ خط مش جدیدی ندارن، به ویژه این که هنوز این دوره تموم نشده، چون بالاخره باید این دوره تموم بشه، آنچه که ما بهش میگیم تجدید تقسیم مناطق نفوذ و شکل گیری یک نظام امنیتی منطقه جدید، تا جمهوری اسلامی بتونه بر یک به صلاح عوامل دیرپاتری و پایدارتری تحلیل داشته باشه و یه ختمش جدیدی بذاره، بعد دید اصلا تا اون موقع میمونه یا نه. ولی الان در این شرایطی که دارن عقب میشینن و تمام اوضاع منطقه سیاله و هنوز نمیدونن میتونن عراق داشته باشن یا نه، هنوز نمیدونن میتونن حوثی‌ها داشته باشن یا نه، و هنوز نمیدونن آنچه که در حزب الله باقی مونده تا چه حد باقی خواهد موند، نمیتونن یه خط مش پایداری رو داشته باشن. بنابراین آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده کاملا لحظه‌ای، عکس العملیه و نداشتن خط مش در این شرایطی که داره تغییرات اساسی در منطقه صورت میگیره بزرگترین ضربات رو به جمهوری اسلامی خواهد زد و منافعش خواهد زد در منطقه. این موقعیتی که جمهوری اسلامی داره، به هر حال میشه اینو گفتش که نظام امنیتی منطقه داره شکل میگیره در موقعی که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین موقعیتش از پس از انقلاب تا الان. به همین دلیل که علنا دارن از مذاکره با آمریکا و ترامپ صحبت میکنن، دارن از مذاکره با اروپا صحبت میکنن و خود این مسائل بسیار بزرگی رو باسشون به وجود آورده. یعنی راه حلی که دارن، ببینید اروپا و آمریکا خودشون تلاش کردن جمهوری اسلامی رو تبدیل کنن بخشی از جنگ اوکراین. الان آمریکا داره، ترامپ داره از بالا سر اروپا بدون مشورت با اروپا، بدون لحاظ کردن منافع اروپا، داره میره تا با روسیه به توافق برسه بر سر ماجرای اوکراین. اگر خود موضوع جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از مسئله اوکراین مطرح بشه و برسن به یه راه حلی، اینجوری خود رقابت آمریکا و اروپا بر سر این که چه نفوذی در ایران داشته باشن کاملا اروپا به حاشیه میره، چون اصلا اروپا دخل و تصرفی در سیاست‌های آمریکا برای به توافق رسیدن با روسیه بر سر اوکراین نداره. اگر بخوان جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از ماجرای اوکراین حل و فصل کنن و روسیه تلاش کنه اتفاق بیفته که آمریکا تو چارچوب مسئله اوکراین با جمهوری اسلامی هم به توافقی برسه، توافقی که ربطی به برجام نداره و از این نظرم مثلا اروپا کنار زده میشه. اینو میخواستم بگم که مسئله رقابت آمریکا و اروپا بر سر بازار ایران و ورود به بازار ایران و داشتن تسلط بر بازار ایران از پس از انقلاب ایران جریان داشته و آمریکا کاملا حذف شده، و به همین دلیل که خامنه‌ای گفت اصلا سرمایه آمریکایی نمیتونن در ایران بیان، همه میتونن بیان، آمریکا نمیتونه بیاده، که ترامپ از برجام خارج شد. بنابراین هر نوع مذاکره جمهوری اسلامی با ترامپ قدم اولش اینه که اجازه بدن سرمایه ها و کمپانی آمریکایی بتونن امکان فعالیت اقتصادی داشته باشن در ایران، و این مسئله رقابت آمریکا و اروپا رو مطرح میکنه. همونطور که میدونید الان فرانسه و اروپا دارن مسئله برجام مطرح میکنن و صریحا دارن از به کار بردن مکانیزم مارشال استفاده میکنن، به این دلیل که اونها هم حدس میزنن و یا میدونن که آمریکا داره میره از بالا سر اونا و بدون توجه به منافع اروپا با جمهوری اسلامی به یه توافقاتی برسه و اروپا سرش بی کلا بمونه. اروپایی دارن به آمریکا میگن اگر منافع اروپا منظور نشه در توافقاتی که آمریکا داره با جمهوری اسلامی انجام میده، و همونجوری که میدین علنا میگن بحثاشون شروع شده، اروپایی امکان داره و میتونه تهدید کنه، مکانیزم ناشر به کار ببره و تحریم های سازمان ملل برگرده و از اون طریق خود آمریکا هم نتونن کمپانیاش و به اصطلاح نهادهای مالیش بتونن در ایران فعال بشن. آنچه که داریم میبینیم سختگیری هایی هست که اروپایی را انداختن سر مسئله برجام، دقیقا داره تلاش میکنه که سهم اروپا در بازار ایران رعایت بشه در توافقاتی که آمریکا خواهد داشت با جمهوری اسلامی. این کل مسئله است. بنابراین اگه بخوام خلاصه کنم اینه که اروپایی‌ها نگران اینن که آمریکایی‌ها برن برجامو بزنن کنار چون اصلا عضوش نیستن و با جمهوری اسلامی به توافقاتی برسن و اروپایی‌ها کنار گذاشته بشن و یا ضعیف بشن از دسترسی به بازار ایران. و اروپایی‌ها دارن مسئله برجام مطرح میکنن چون در برجامه که اروپایی‌ها دست بالا رو دارن و آمریکا نیست. بنابراین اگر جمهوری اسلامی تسلیم اروپا بشه تو چارچوب برجام، داره منافع اساساً اروپا، آمریکا و چین رو رعایت میکنه، آمریکا که بیرونشه. و اگر آمریکایی‌ها ترامپ و جمهوری اسلامی به توافق برسن، هیچ نشونه از این نیست که آمریکایی بخوام منافع اروپا، روسیه و یا چین رو در نظر بگیرن در توافقاتشون با جمهوری اسلامی. بنابراین ما داریم میریم در قدرت رسیدن ترامپ و اومدنش به کاخ سفید و مذاکراتی که میگن جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه انجام بده، این رقابت ها رو ببینیم و نتایجش هم بعد منتظر باشیم ببینیم که خود درگیری اروپا و آمریکا و چین و روسیه بر سر بازار ایران این توافقات رو به کجا خواهد رسوند.
یکی از هزارانی، پایان شیرین داستانی، در بند ضحاک زمانه تو آزاد و قهرمانی، تو مان صدای یارانی، تو بازمانده ی آبانی، در این شب سرد و تاری قلم در دست و انسانی. من با صدای تو ما شد، لبخند از طلوع فردا شد، آزادی فریاد ما شد، آزادی فریاد ما شد، صدای یارانی، تو بازمانده ی آبانی، در این شب سرد و تاری قلم در دست تو انسانی. با صدای تو بیداری، تو را داریم رویای برابری را، با دستان هم می‌کاریم، تو ما صدای یارانی، تو بازمانده ی آبانی، در این شب سرد و تاری قلم در دست تو انسانی.
یادمون باشه قرار طول بکشه، قرار طاقت فرسا باشه، و یادمون باشه ما ساخته شدیم برای مقاومت، برای دوام آوردن، برای ادامه دادن. بچه ها مرگ اصلی ناامیدیه. اگه ناامید بشیم حرکت نمی کنیم، منفعل میشیم. اگه حرکت نکنیم تمام فرصت ها و شانس هایی که داریم رو از دست میدیم. انسان بدون آزادی هیچی نیست.
موضوع بعدی که میخواستم بشه پرزم اپوزیسیون در حال حاضر ایران است. نیروی اپوزیسیون در حال حاضر شامل راست فاشیست یعنی سلطنت طلبان و همچنین جمهوری خواهان و سوسیالیست ها هستن. میخواستم توضیح راجع به نقش و تأثیراتی که این آلترناتیو ها به روی جنبش های سراسری توده ها میذارن توضیح بدین. ابتدا از راست افراطی همون سلطنت طلبان شروع کنیم.
ببینید الان همونجور که گفتید راست افراطی فاشیست، سلطنت طلب، جمهوری خواه و سوسیالیست ها سه بخش مهم نیروهایی هستند که دارن یه آینده پس از جمهوری اسلامی رو ترسیم میکنن و میگن نظام مورد نظرشون پس از جمهوری اسلامی چه مشخصاتی داره و چجوری به اون نظام خواهند رسید، از طریق چه سازوکاری میخوان به اون نظام برسن. تا اونجا که به راست افراطی فاشیست سلطنت طلب برمیگرده میتونیم بگیم که سلطنت طلب ها الان یه نقطه قوت هایی دارن و یه نقطه ضعف های بزرگی. نقطه قوتشون اینه که اونا تونستن با یه سرمایه عظیمی خیلی از آن چیزی که بهش میگن فضای مجازی رو به دست بگیرن، خیلی از این گروه های یوتیوبی رو به دست بگیرن و بهشون پول بدن و همه اونا رو به خط کنن در راه سیاست های دفاع از رضا پهلوی و راست افراطی فاشیست سلطنت طلب. از این نظر اونا موفق بودن و تسلط بزرگی پیدا کردن به فضای مجازی و سازمانشون دادن و حملات هماهنگی رو انجام میدن علیه هر گروه و فردی که مخالف رضا پهلوی باشه و یا بدونن مخالفتش با رضا پهلوی و سلطنت طلب ها مؤثر خواهد بود. از این نظر سازماندهی شده و هماهنگن. منتها از طرف دیگه به شدت منزوی شدن و هر چقدر جلوتر میریم روشنفکرها و جمهوری‌خواها، لیبرال‌ها و دارن ازشون فاصله میگیرن. سوسیالیست‌ها که همیشه علیه نظام موروثی و نظام سلطنتی بودن. از این نظر سلطنت طلب‌ها ضرر بزرگی کردن. به هر حال اون چی که مشخصه و همه تحلیل‌ها میگه اینه که هیچ کدوم از جریانات راست فاشیست سلطنت طلب، جمهوری خواها و سوسیالیست ها هیچ کدوم اون قدرت رو ندارن و اون فاصله رو نسبت به دیگران ندارن که بتونن به تنهایی در ایران به قدرت برسن و یه قدرت فاقه باشن. نسبت اگه بخوایم مقایسه کنیم با آنچه که خمینی بود و در سال 57 و فاصله نیروهایی که داشت نسبت به بقیه نیروهای دیگه، از این نظر هر چقدر سلطنت طلبا منزوی تر میشن از روشنفکرها، از جمهوری خواها و از سوسیالیست ها به قدرت رسیدنشون کمتر میشه. البته بعدا توضیح میدم چرا اصلا به قدرت رسیدنشون جز محالاته، ولی تو همین چارچوب تحلیلی هم چنینه. به اضافه اینو باید گفتش که الان بین جمهوری خواها و سوسیالیست ها و لیبرال ها و بخش بزرگی از مخالفین جمهوری اسلامی بدون اینکه هیچ توافق جمعی وجود داشته باشه، هیچ جلسه و هیچ به اصطلاح اتحادی وجود داشته باشه، همگی دارن میگن سلطنت طلبا اپوزیسیون راست افراطی فاشیستن. شما کمتر جریانی رو میبینید در میان جمهوری خواها، در میان سوسیالیستا، در میان لیبرال ها و بقیه مخالفان جمهوری اسلامی که در فاشیست بودن سلطنت طلبا اتفاق نظر نداشته باشه. و باز نکته مهمی که میشه تو همین دوره ازش اسپورد این بود که بالاخره با فعالیت‌های فاشیستی که سلطنت طلبا داشتن میکردن، جمهوری خواه داشتن به مرور ازش فاصله میگرفتن. منتها فاجعه‌ای که سر قبر ساعدی به وجود اومد باعث شد یه نقطه عطفی بین رابطه جمهوری خواها، نویسندگان و روشنفکران ایرانی با سلطنت طلبای فاشیست به وجود بیاد و میشه گفت از این میتونه یه نقطه عطف باشه که یک جدایی تاریخی و ترمیم ناپذیر رو بین این دو جریان به وجود آورده. سوسیالیست ها که همیشه فاصله شون داشتن با راست افراطی فاشیست سلطنت طلب. اینم باز از نقاط ضعف و جزء شکست های سلطنت طلب ها محسوب میشه. منتها اگه بخوایم برسیم به مسئله تحلیل ها، درسته ما میتونیم سلطنت طلب ها، جمهوری خواه ها و سوسیالیست ها رو جدا کنیم به عنوان 3% از اپوزیسیون که ما بارها راجبش صحبت کردیم. اما الان میتونیم یه زاویه دیگه یه مطرح کنیم، این که چه تحلیلی اینا دارن و خود این تحلیل داره میگه هر کدوم از اینا چه برنامه‌ای دارن برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی، انقلاب علیه جمهوری اسلامی و نظام آینده. یه تحلیل هست که مسئله میگن جمهوری اسلامی فرو میپاشد، به همین دلیل یه دوران گذاری رو طرح میکنن و اینکه چطور میشه خلأ قدرت مثلا این فروپاشی رو پر کرد به سرعت، و سازمان هایی هم سر این به وجود اومدن و هدفشون این گذاشتن. این یه تحلیله. سلطنت طلبا جزو این دستن و خیلی از لیبرال های نزدیک به سلطنت هم طرفدار این به اصطلاح گروه بندی هم. پاسخ اینا به فروپاشی پر کردن خلأ قدرت و ایجاد ثبات و جلوگیری از هر گونه به اصطلاح ناآرامی و بی‌ثباتی در ایرانه. این هدف اصلشونه. به یه عبارتی سلطنت طلبا و یا یه گروه بزرگتری که جمهوری‌خواه خودشون می‌دونن اما نزدیک سلطنت طلبا، اینا تو این چارچوب فعالیت هستن. به این اعتبار اینا دارن به مردم ایران، به کارگرا، به جنبش دانشجویی، به جنبش زنان و غیره و همه دارن میگن که لزومی نداره اصلا مبارزه کنید، لزومی نداره متحد و متشکل بشید، راجع به نظام آینده صحبت کنید، لازم نیست فعالیتی انجام بدید، خود جمهوری اسلامی داره از درون به اصطلاح فرو میپاشه، ناکارآمدیش باعث شده که نتونه ادامه بده. بنابراین اینا دارن یک نوع بیعملی و بیتفاوتی رو تزریق میکنن به جنبش اجتماعی و به مردم ایران در کنار سرکوب جمهوری اسلامی، که میگن سرکوب هم چقدر هزینه داره و دارن میگن لازم نیست شما کاری بکنید، جمهوری اسلامی خودش داره فرو میپاشه. کاری که باید کرد اینه که تلاش کرد بعدش بی‌ثباتی و ناآرامی در ایران به وجود نیاد. اصل داشتن ثبات تو این چارچوبی که ندارن میگن یعنی دست نخوردن نهادهای اطلاعاتی، نهادهای امنیتی، نهادهای نظامی، سپاه و ارتش غیره است. بنابراین ثبات مورد نظر اونا فقط از این طریق به وجود میاد. این یکی از تحلیلاست و سلطنت طلبات در این چارچوب دارن به اصطلاح فعالیت میکنن. خود دفاع از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی به ایران تو این چارچوبه، مستقل از این که چه نوع حملات و چه نوع حملات نظامی رو داره مطرح میکنن، همه اینا در این چارچوبه که جمهوری اسلامی فرو بپاشه بدون دخالت مردم ایران. اون طرف سوسیالیست هستن که نقط و مقابل اونن، تمام تلاششون اینه که میگن جمهوری اسلامی رو باید با انقلاب سرنگون کرد و دارن تلاش میکنن مبارزات وقف ناپذیر گروه های مختلف، جنبش های مختلفی که هر روز در ایران جریان داره، بازنشسته ها، کارگر ها، معلم ها، پرستار ها، دانشجوان و زنان، جنبش های رفع ستم ملی، همه اینا رو جمع کنن، متحد و متشکل کنن حول اهدافی که بتونن به خواستهای جنبششون برسن و نظام بیارن که بتونه پاسخگو باشه به اهدافی که این جنبش ها دارن. این هم یه تحلیله، یعنی تحلیل فروپاشی که داره بیعملی رو تزریق میکنه مستقیم غیر مستقیم و داره تلاش میکنه یه نیروهای رو از بالا سازمان بده، از بالای دی به توافقاتی برسن که یه تغییرات کوچیکی در بالای نظام انجام بشه و اون سیستم حفظ بشه. این یکیشه. و دومیش سوسیالیست هستن که خواهان دخالت هرچی بیشتر جنبش اجتماعی و اتحادشون مردم ایران هستن برای سرنگونی. این دوتا پدیده رو ما میتونیم از این نظرم ببینیم. به عنوان مثال یکی از کسایی که الان دنبال اینه و هم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و هم مدیاهای سلطنت طلب بهش میدون زیادی میدن برای اینکه صحبت کنه، مهدی نصیریه. با اون صحبت از شاهزاده تا تاجزاده یا بلعکس. اونا بحثشون اینه که وقتی ازشون راجع به آزادی احزاب، تشکلهای کارگری، تشکلهای توده‌ای، خواستای اینا صحبت میکنین، میگن دوره اینا نیست. قبل از اینکه شما بتونید تشکیلات درست کنید، قبل از اینکه شما بتونید متحد متشکل بشید و جمهوری اسلامی بندازید، جمهوری اسلامی خودش فرو میپاشه. بنابراین با این تحلیل کلن مردم ایران و دخالتشون و اتحادشون و همه اینا رو میذارن کنار و نوع تقویت این جنبش ها، اتحادشون، تشکیل احزاب و تشکلات رو در همین مسیر که میتونن ضامن نظامی باشن که بتونه خواستاشو بدن کنار میذارن و میرسن به این که چطور میتونن یه عده ای از نظام سابق و یه عده ای از این نظام با هم به توافق برسن و بعد از فروپاشی نظام جدیدی رو بیارن که نذارن بی ثباتی وارد ایران بشه. بی ثباتی و حفظ ثبات یعنی نذارن هیچ جزندی به زندگی صاحبان صنایع سرمایه و ثروت بخوره. این یکی از چیزایی که دارم میگن. البته ایشون با یک به اصطلاح رندی خاص هر کسی که تو حوزه بود چند سالی میگه که هیچ آمارگیری نیست که آدم بدونه سلطنت طلب و رضا پهلوی چه درصدی دارن، اما بعدش میگه من فکر میکنم که مثلا یه درصدی میگه، مثلا 35-40%. معلوم نیست. خب اگر آماری وجود نداره چرا این نمیگه 12%؟ یه رندیای اینجوری داره. به اضافه دیدید که باز رندانه وقتی باش صحبت میکنن که رضا پهلوی و این فاشیستای سلطنت طلب و چی میگید، میگه که خیلیشون دارم میگن اصل رو باید بذارین رو صحبتای رضا پهلوی نه اطرافیانش، در صورتی که بخشی از اینا هستن مشروط طلب، مشروط خواه میگن هستن و میگن شاه قرار نیست حکومت کنه مثل ممرز شاه، این پسرش قرار سلطنت کنه، قرار نقش تشریفاتی داشته باشه، قرار نیست قدرت داشته باشه. خب اگر قرار نیست رضا پهلوی در نظام آینده قدرت داشته باشه و یه قدرت تشریفاتی مثل اروپا، پادشاه اروپا، مثل انگلستان و کشور پادشاه اروپایی داشته باشه، اصلا نظر خودش چه اهمیتی داره؟ قرار نیست که اون حکومت کنه که نظر اون مهم باشه که حالا فاشیست راست افراطی نیست. قرار احزاب طرفدارش حکومت کنن که اینا راست افراطی فاشیستن دیگه. بنابراین این مهدی نصیری با یک سری رندیای خاص سالها بودن در حوزه دارن اینا رو مخدوش میکنن، چه این کار خیلی کار خیلی هاشون میگن، میگن اصل رضا پهلوی. اگر اصل رضا پهلوی، مگه قرار رضا پهلوی بر ایران حکومت کنه به تنهایی که سیاست های اون ملاکه و دیگران ملاک نیست؟ اگر قرار اون حکومت کنه یعنی بازسازی دوباره نظام پادشاهی، و یا اگر قرار حرفش اینشون رو قبول کنیم که قرار نیست نظام سابق تکرار بشه بلکه شاه میاد که یک پادشاهی باشه شبیه پادشاهی اروپا، بنابراین اون رضا پهلوی قدرتی نداره و نظرات سیاسیش مهم نیست و اونا جاری نمیشه و تأثیر نداره در سیاست‌های کشور از هر نظر. بنابراین باید خطر راست افراطی فاشیست رو در نظر گرفت. به اضافه نکته دیگه که بگم و بحثمون رو تموم کنیم اینه که تو چارچوب فروپاشی و تو چارچوب داشتن ثبات که سلطنت طلبا خیلی دارن تلاش میکنن تو این چارچوب خودشون رو مطرح کنن که میتونن اون خلأ رو پر کنن، سلطنت طلبا کمترین شانس رو دارن. بیشترین شانس برای پر کردن خلایی در چارچوب فروپاشی جمهوری اسلامی جریانات خود درون نظام هستن، نه سلطنت طلبا. یکی از اونا همین تاجزاده است که مدینه نصیری داره مطرحش میکنه. تاجزاده همونجور که دیدید داره لنگان لنگان به دنبال حاد شدن رابطه مردم ایران و جمهوری اسلامی خودش رو میکشونه دنبال حوادث و دنبال تحلیل ها، و هر چقدر مردم رادیکالتر میشن و عیانتر میشه که حاضر نیستن به هیچ شکلی تن بدن به حاکمیت جمهوری اسلامی، میخوان عوضش کنن و سرنگونش کنن، تاجزاده هم داره هم به همون حد رادیکالتر میشه و حرفای تندتری میزنه. و این اون جریانیه که داره تلاش میکنه در صورت فروپاشی با نیروهایی که دارن به سرعت رنگ عوض کنن و جاشون عوض کنن و اون خلاو پر کنن. از این نظر سلطنت طلبا کمترین شانس رو دارن.
خب به سلطنت طلبا اشاره کردید، حالا بخش دوم که همون جمهوری خواه و لیبرال هستن، راجع به اون هم توضیح بدید.
ببینید مهمترین ضعفی که جمهوری خواه دارن در آینده ایران مسئله سیاست اقتصادی شد. اونها همونجوری گفتم درسته با راست فاشیست سلطنت طلب فاصله دارن و داره فاصله شون زیادتر میشه و داره اون فاصله شون جبران ناپذیر میشه، اما از نظر اقتصادی همون سیاست هایی دارن که سلطنت طلب ها دارن. بنابراین صاحبان صنایع و سرمایه ایران هم منفعتشون تامین میشه وقتی جمهوری خواه به سر کار برسن، قدرت داشته باشن، منفعتشون تامین میشه اگر سلطنت طلبا و راست فاشیست سلطنت طلب به قدرت برسن، و باز منافعشون تامین میشه اگر جریان تاجزاده موسوی اینا اون جریان به اصطلاح قوی بشن. به همین دلیل همه اینا درون نظام، بیرون نظام، در ایران، در خارج کشور یک اتحاد طبقاتی و هم منفعتی دارن علیه سوسیالیستا، و اینها علیه سوسیالیستا به شدت دارن فعالیت میکنن و هیچ به اصطلاح فرصتی رو برای اینکه علیه سوسیالیستا کار کنن و فعالیت کنن رو کنار نمیزنن. این ماجرای ساعدی یه نقطه استثنایی بود که عملا بدون هیچ توافق جمع از پیشی عملا همه متحد شدن به عنوان یک جریان دفاع از روشنفکری ایران، دفاع از آزادی بیان، دفاع از آزادی برای نویسندگان، شعرا و غیره، تلاش کنن متحد بشن علیه راست افراطی سلطنت طلب و یه شکست اساسی بهشون بدن تا اونجا که به افکار عمومی و مردم ایران برمیگرده. اونتا همونجوری گفتم مسئله شون، مسئله بزرگشون مسئله اقتصاده. بخشی از این جمهوری خواها قبلن داشتن تلاش میکردن که بگن ساختار دموکراتیک مهمه و نه سلطنت یا جمهوری خواه. اینا دارن دائم از این فاصله میگیرن چون یه عده سلطنت طلبی لباس جمهوری خواهی تنشون کرده بودن که اینو به جمهوری خواه بندازن، و الان راست فاشیست سلطنت طلب تقریبا این به اصطلاح ماجرا رو کنار زده و تقریبا خریداری نداره تو بازار سیاست ایران این بحث با اون چیزی که داریم از فاشیستای سلطنت طلب میبینیم. بنابراین جمهوری خواهات در میون فشار سلطنت طلبا و از این طرف اقتصادی که مطرح میکنن و هیچ کدومش نمیتونه خواستهای همه این مردمی که در خیابونها هستن و برآورده کنه رو بتونن تامین کنن. این بزرگترین نقطه ضعف جمهوری خواهاست. از این نظر ضد سوسیالیست هستن، حتی وقتی دارن به اقتصاد جمهوری اسلامی حمله میکنن اونو تو چارچوب اقتصاد سوسیالیستی مطرح میکنن چون دولتیه، به حال اونو تو اون چارچوب دارن باز حمله میکنن به سوسیالیستا. از این نظر جمهوری خواها اگرچه تو چارچوب ساختار سیاسیشون دارن میگن که طرفدار دموکراسی هستن، طرفدار آزادی مطبوعات هستن، آزادی احزاب هستن و غیره، اما سیاست‌های اقتصادیشون اجازه نمیده که بتونن اون روبنای سیاسی که میگن رو داشته باشن، به دلیل اینکه اونها اقتصادشون نمیتونه مطالبات ده ها میلیون مردم زیر خط فقر رو پاسخ بده. بنابراین برای زدن این مردم و برای کنار زدنشون و برای سرکوب مبارزاتشون برای بهبود اوضاعشون مجبورن دوباره نهادهای امنیتی، ارتش و غیره بیارن تو خیابون، جلوی تشکل کارگری بگیرن، احزاب سوسیالیست رو ممنوع کنن و غیره، و خود اون سیاست‌های آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانشون هم به باد خواهد رفت. این موقعیت که جمهوری خواها دارن در میون سوسیالیست ها و سلطنت طلب ها، اگر اوضاع اقتصادی ایران چنین نبود شانس جمهوری خواها زیادتر بود، ولی این اوضاع اقتصادی یه جمهوری خواها که هیچ حرفی هم راجعش نمیزدن، هیچ قولی هم راجعش نمیدن، بزرگترین ضعف جمهوری خواها برای بسیج مردم ایران. تا اونجا که به سوسیالیست ها برمیگرده، تو سوالتون بود این بود که الان آن چی که داره جامعه ایران رو رقم میزنه در مقابل احزاب سیاسی و غیره، در خیابون این جمعیش های اجتماعی هستن که رهبرهای خودشون دارن، فعالین خودشون دارن، ارتباطات خودشون دارن و هر روز دارن بیشتر با هم متحد میشن، متشکل میشن و خواستاشون داره به هم نزدیک میشه. از رایگان بودن آموزش پرورش، رایگان بودن سیستم بهداشت و درمان، لغو مجازات اعدام و غیره، که سه تا از چیزهایی که ما هر روز در خیابون داریم میبینیم. این جنبش ها مناسبات خودشون دارن و تا اونجا که به جنبش خیابونی اعتراضی اعتصابی برمیگرده هیچ نیرویی قدرت اینو نداره که بالا سر اینا در ایران کاری انجام بده. و اگر کسی و هیچ نیرویی بخوان به قدرت مردم، به قدرت این جنبش ها، به قدرت اعتصابی اعتراضی این جنبش ها بخوان به قدرت برسن، ناچارن با اینها به تعامل برسن، متحد بشن، متشکل بشن، و این چیزی نیستش که جمهوری خواها بتونن اپسش بر بیان، همچنان گفتن نمیتونن مطالبات اینا رو بدن. بنابراین یه زمینه به شدت استثنایی فراهم واسه سوسیالیست ها که بتونن با این جنبش ها متحد و متشکل بشن، در هم تنیده بشن، برای اینکه اون نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی که سوسیالیست ها دارن مطرح میکنن به قدرت رسیدن همین جنبش هاست و کمک کردن به متحد متشکل کردن همین جنبش هاست برای آوردن اون نظامی که مورد نظر سوسیالیست ها هم هست، که میتونه مطالبات جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، معلمان و بازنشستگان و پرستاران و جنبش های رفستن ملی رو تأمین کنه و یک آزادی وسیع سیاسی رو در ایران به وجود بیاره که همه احزاب و سازمان ها بتونن فعالیت کنن و نقش داشته باشن در نوع سیاست گذاری و حاکمیت مردم ایران در سرنوشت خودشون.
میخواستم من راجع به آلترناتیو سوم که همون سوسیالیست هستن سوال کنم، که خودتون شما تو این توضیحات راجع به سوسیالیست هم توضیح دادید. چون وقت برنامه ما محدود هست تشکر میکنم از بابت شرکت در این گفتگو. بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه تلویزیون به پیش میرسیم. تکرار این برنامه رو میتونید همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر مشاهده کنید. این برنامه از تلویزیون آلترناتیو شورایی، رسانه مشترک شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و از ماهواره یاسر پخش میشود. اگر برنامه ما رو میپسندید لطفاً زمان و فرکانس تلویزیون به پیش رو به دوستان و آشنایان خودتون برسونید. در صورتی که موفق به دیدن این برنامه نشدید، می توانید از کانال یوتیوب به پیش تیوی که آرشیو تمام برنامه تلویزیون در اون قرار دارد، تکرار برنامه مورد نظر خودتون رو ببینید. همچنین میتونید از اخبار و تحلیل‌ها و رویدادهای کارگری و سیاسی و اجتماعی از طریق کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران مطلع شوید. شما میتونید نظرات و پیشنهادهای خودتون رو با آدرس ایمیل ما ارسال نموده و ما را در هر چه بهتر شدن کیفیت برنامه یاری کنید. سپاس از همراهی شما. تا هفته دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم. شاد و پیروز باشید.